اولا که در تا جایی که به چیز برمیگرده، من نمیدونم، میگم همه اینا رو میشه راجع به شرف زد که آیا کوبانی رو میخواست سقوط کنه یا نه. من عجیبی می نیست که ترکیه میخواست کوبانی سقوط کنه. ترکیه به نظر من یه کوبانی تضعیف شده، یه روژاوای تضعیف شده خیلی به نفعشه. ترکیه اگر بتونه، یعنی حساب من اینه، میگم اگر ترکیه بتونه هم کردا رو با خودش داشته باشه و هم داعش مهار شده رو داشته باشه، هر دوتا رو مهار کرده باشه و امکان این رو بده به این که داعش اینا رو مهار کنه و این در این حال داعش بیش از اون قوی نشه، چون فراموش نکنیم داعش کسیه که سخنگوی داعش بعد از پیروزی اردوغان برگشت گفت اون سکولار ما میریم میندازیمش. یعنی داعش نیرویی نیست که شما بتونی روش حساب کنی به عنوان چیز. یه سوپاپتوینان به نظر من باید داشته باشی شما. یعنی اگر ترکیه این کارو نکنه احمقه، اگر این کارو نکنه احمقه که یه سوپاپ اطمینانی برای داعش نذاره برای خودش. یعنی داعش اگر کوبانی رو میگرفت خب خیلی چیز بود دیگه، یعنی که پیروزی های نظامی داعش دیگه چنان وجهی براش ایجاد میکرد که میتونست برای خود ترکیه هم خطرناک باشه خیلی راحت. من اینجوری فکر میکنم، این میگم البته همه اینا چیزه، همه اینا میشه راجبش تا فردا هم بحث کرد. نه یکی میگه نه خیر، من یه جور دیگه فکر میکنم چون جور دیگه است. ولی برصاد من از یابی اینه که این چیزیه که اون فشارهای بین المللی در مورد روس چیز آمریکا و فلانی حرفا، اونا رو به نظر من در ارتباط ترکیه زیاد نباید جدی گرفت، به این خاطر که میگم الان ترکیه برای اینا مهمه. برخلاف اون چیزی که شما میگی، ترکیه به خصوص در ارتباط حوادث اوکراین جبهه جنوبی ناتو مهمه. یک، دوم مسئله ایران هنوز حل نشده است و ترکیه براشون مهمه. اینا اگه ترکیه توی خاورمیانه، اگه ترکیه از دست بره، ترکیه اگه بخواد این یه چیزی بلای سرش بیاد یه جوری دیگه بشه، پدرشون در میاد. خب این شوخی بردار نیست. عربستانی به سر جاش باقی نخواهد موند تا اون، چون ترکیه بعد از آمریکا دومین ارتش ناتو رو داره، قوی ترین ارتش ناتو بعد از آمریکا. یعنی اینطوری نیست. خب شما این براشون مهمه. خب یه دوره‌ای اهمیت از دست داده بود، خب بالاخره میگفتن جنگ سرد تموم شده فلان حرفا، ولی من فکر نمی‌کنم بعد از این تحولات اوکراین ترکیه اهمیتش کمتر شده باشه، بلکه بیشتر هم میشه. ضمناً اینم بهتون بگم که من ارزیابی اینه، به نظر من تو همین روزا بایستی مجدداً به اصطلاح در انتظار اوجگیری جنگ توی شرق اوکراین هم باشیم. تحولات اخباری که از اونجا میرسه همشون حکایت از این داره که اونجا به اصطلاح قضیه داره اوج میگیره دوباره. اما در مورد بحث امتیاز گرفتن و اینها و اینکه شیوعی و حزب کمونیستی اینا امتیازی نگرفتن، اینا اونا امتیاز گرفتن به نظر من. آخه مسئله اینه که حزب توده چه امتیازی میخواد بگیره؟ حزب توده هم امتیازی میخواد بگیره، خامون هم بسشه دیگه، بیشتر از اون که نمیخواد امتیاز بگیره که. میخواد بگیره بره تو پارلمان بشینه و خب بعد همین کارا رو میخوان بکنن دیگه. بعدش زندانیشون نکنن. حزب توده رو شما بذارید تو پارلمان بشینه، حزب شیوعی اینا، زندانیش هم نکنیم راضیه دیگه. بیشتر از اون که نمیخواد امتیازی بگیره که. این خیلی طبیعیه که انعکاس عجیبی هم نداشته باشه. خب اون چازش همونه، کافیه. بعد مطمئن مسئله هستی شما به عنوان جریان انقلابی چی میتونستی بکنی؟ به عنوان جریان کمونیستی چه امتیازهایی میتونستی بگیری؟ اینجا فرق میکنه. یک، دوم به نظر من یه جریانی که یه منطقه‌ای رو تحت کنترل خودش داره، حمایت توده‌ای رو پشت سر خودش داره، تو معادلات بین المللی، تو معادلات ماکروی بین المللی میتونه مؤثر واقع بشه. اینطوری نیست که مثل یه جریانی که توی چیز شما برخی از این سخنگویان اون اپوزیسیون داخلی رو وقتی میان توی خارج از کشور مصاحبه‌هاشون رو میخونین، توی همین اروپا میان مصاحبه میکنن، اینا دارن تفلکی‌ها اظهار عجز میکنن، اظهار یارو میکنن. یکی از رهبرانشون من چند وقت پیش مصاحبه‌شون رو خونده بودم، گفتن خب چیکار میشه کرد و اینا، اسمش یادم رفت، یه خانومیه و یه آقایی که اونا بیشتر چهره‌های اون اپوزیسیون داخلیان، که خیلی از زاویه عجزی میگفت دیگه گذشته دیگه نمیشه کاری کرد. خب و اون خیلی فرق میکنه با جریانی که چیه، با جریانی که منطقه رو تحت کنترل داره و مردمی پشتشون مسلحن. خیلی فرق میکنه به نظر من. شما خیلی بیشتر امتیاز میتونی بگیری خیلی کار میتونی بکنی. به نظر من میشد، میشد اونجا رو تخت پرشی کرد برای جنبش های انقلابی و رفت جلو. این امکان پذیر بود، این امکان پذیر بود، نه ولی نه با این استراتژی، با یه استراتژی مستقلی که چیه، با استراتژی مستقلی که به راحتی اون وقت اگر لازم بود خب واردی همچین به اصطلاح توافقات ضمنی هم میشد با دولت سوریه، چون دولت سوریه تو وضعیتی نیست که اراده خودشو تحمل کنه به نیروی انقلابی، نمیتونه، نمیتونه، فقط رضایت میده. به قول تو من اینو خبر نداشتم که قامشلی الانم هست. خب خب همین الان شما نگاه کنید، میگه اگر هنوزم که هست پایگاه سوری توی قامشلی هست، خب یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید همین الان اینها رفتن و دارن با اون پروژه، چون پریروز خبر اینم اومده بود که بسیاری از افراد ارتش آزاد سوریه رفتن ملحق شدن به کردها که بجنگن با داعش. خب شما میبینی با همه این احوالات دولت سوریه با اینا کاری نداره دیگه. خب چرا؟ چون نمیتونه، به همین سادگی قضیه، چون نمیتونه یه جبهه دیگه رو باز کنه برای خودش. خب کسی که نمیتونه یه جبهه دیگه رو باز بکنه برای خودش، خب میشه ازش امتیاز بگیری دیگه؟ خب چرا نمیشه؟ دو سال پیش هم میشد راحت میشد این امتیازاتو، پارسال میشد به راحتی میشد این امتیازاتو گرفت و داعشو میشد النصرتو میشد خفه کرد، میشد خفش کرد، میشد داغونش کرد. منتها بحث بر سر اینجا، شما یه اپورتونیسم رو داری میبینی وحشتناک. این اپورتونیسم مثال دولت سوریه رو که گفتی، بذار این مثال یه چیز جالبی رو شما بگم. تو دو سال پیش بود که در واقع ارتش سوریه حمله میکنه به محله های کردنشین تو حلب، حمله میکنه به محله های کردنشین عرب و صالح مسلم، همین دبیر کل حزب پیت در واقع اونجا باش مصاحبه میکنن اون موقع، و از جمله سوالاتی که ازش میکنن این بوده که میگن خب شما بگو که این حمله چیز چی بوده، حمله یارو دولت سوریه به حلب، به محلهای کردنشین حلب. پاسخ میده که میگه آقا جان اینا، این رفتن، این ارتش آزاد سوریه و اینا رفتن اونجا عملیات انجام دادن برای این دولت سوریه، بعد اومدن تو محلهای ما پناهنده شدن، اومدن پناه آوردن تو محلهای ما. دولت سوریه هم چیکار کرده؟ دولت سوریه هم برداشته اومده اونا رو دنبال کرده، اومده به محله ما حمله کرده، به محلهای کردنشین حلب حمله کرده. این پاسخی که حدود دو سال پیش، یه سال نیم پیش بود، اینا بود یه سال نیم پیش اینا بود که صالح مسلم داد. اما اپورتونیسمش اینجوریه که همین الان تو هفته های اخیر شما بخونید، جز فشارهایی که به اصطلاح در واقع ترکیه آورد، یکیش این بود دیگه، یکیش این بود که بگو ما حاضریم به شما کمک کنیم به شرطی که شما بیاید و، چون به خود ناتو هم داشت همینو میگفت ترکیه دیگه، میگفت نیروی زمینی بفرستیم و بریم کار رژیم اسد رو یکسره کنیم. داعش میگفت ما به شرطی میزنیم که کار رژیم اسد رو یکسره کنیم، و فشارشون به کردها هم یکیش همین بود. و از جمله وقت اتهاماتی که به کردها میزدن این بود که تو این مدت اخیر که شما همکاری میکنید با رژیم اسد. وقت در پاسخ همینها، همین مصاحبه های هفته های اخیر رو نگاه کنی، از جمله شواهد جنایات اسد رو همین جریان پید این رو میاره که اینا به محله‌های کردنشین چیز حمله کردن، به محله‌های کردنشین یارو حمله کردن حلب، در حالی که یه این میکروفونتون رو قطع کنیم بچه‌ها اگر چیز نمی‌کنین، چون یکی سرفه می‌کنه. در حالی که میگم یک سال پیش خودشون داشتن میگفتن که اینطوری نیست، ما این حمله هدفش ما نبودیم، هدفش ارتش آزاد بود. مصاحبهش هست توی مال چیز، مال همین صالح مسلم. اونا این، خب این نیرو به نظر من نیرویی که نمیتونه توی وضعیت، توی شرایط انقلابی، خب نمیتونه ظرفیت شکل دادن به یه اراده انقلابی رو نداره، به همین سادگی ماجرا ظرفیت شکل دادن به یه اراده انقلابی رو نداره و تهش به اون فاجعه، وضعیت فاجعه آمیز کوبانی میرسه که نتیجهش این میشه که اون وقت چیه؟ نتیجهش این میشه که وارد اون پیمان بزرگتر به اصطلاح منطقی جهانی میشه. خب این اگر نه به نظر من یه نیروی کمونیست، یه نیروی با یه استراتژی مستقل چون توی استراتژی مستقل وقتی شما داشته باشی خیلی ساده باید کلکول بکنی، باید حساب کنی، ببینی کجا میتونی چی به دست بیاری، کجا میتونی چی به دست نیاری، به همین سادگی. و اینجا دیگه بحث بر سر چیز نیست، بحث بر سر این نیست که من حالا چقدر مثلا فرض کنید کدوم پرنسیپ ها و اصول رو مثلا میخوام چیز کنم، چون یک اصل به نظر من اصل تعیین کننده است برای مبارزه کمونیستی و هیچ اصل دیگه ای هم نیست. اون اصل تعیین کننده اینه که کدوم سیاست، کدوم استراتژی، کدوم تاکتیک خب انکشاف به اصطلاح مبارزه طبقاتی رو به نفع طبقه کارگر تسهیل میکنه و جلو میبره. این به نظر من تعیین کننده است. بقیه چیزهای دیگه و فاکتورهای دیگه به اصطلاح پارامترهای تابع اینن. شما نمیتونی از این زاویه بیا وارد بحث بشی که این نیرو ارتجاعی است، من نباید وارد مذاکره باش بشم. من حتی بحث من در مورد چیز، در مورد مثلا انتقاد به همکاری به با ارتش آزاد سوریه و نمیدونم اینها، این نیست که اونها ارتجاعی هم پس بنابراین نباید باشون همکاری میشد، چون همین حرف میشه در مورد دولت اسد هم میشه زد دیگه، رژیم اسد هم میشه گفت ارتجاعی پس باید وارد همکاری با اون نباید شد. این میشه به نظر من همون منزه طلبی که خیلی‌ها به نادرست گاهی وقتا به ماج نسبت میدن، میگن شما منزه طلبی. نه ما منزه طلب نیستیم اصلا. خب بحث بر سر اینه که شما بر اساس توازن قوا باید در اون لحظه مثل چیز در لحظه معین باید بتونی تصمیم بگیری که چه کاری میکنی که این انکشاف رو تسهیل بکنه. این رو هم بگم، این بحثی که ما داریم میکنیم، ما داریم در مورد سوریه یه حرف میزنیم که یه منطقهش با چندین هزار، خود اینا میگفتن دو سال پیش میگفتن، یه سال نیم پیش میگفتن 45,000 تا نیروی مسلح ما داریم. ما در مورد یه همچین نیروی مسلحی داریم حرف میزنیم، ما در مورد خودمون حرف نمیزنیم. خب چون اگه همین جمعی که ما اینجا نشستیم به ما بگن که شما با کدوم هزینه همکاری میکنیم، بعد میگم بنده اصلا مثلا یه همچین بحثی اصلا کاریکاتور مسخره است. خب و اگر جدی باشه اون وقت خودکشی سیاسیه. یه جمع کوچکی که نمیتونه اصلا تو توازن قوا دخیل باشه، نمیتونه توی مثلا معادلات رو جابجا بکنه اینا، خب معلومه که با هیچ کی نباید همکاری بکنه، چون با هر کی همکاری بکنه باخته. توجه داشته باشید، بحث من سر وضعیتیه که چیه، وضعیتیه که یارو میگه من 45,000 تا نیرو دارم، خب واسه جنگه و 45,000 تا نیرو داریم، منطقی هم تحت کنترل بشه، بس بر سر اوناست. اگر به طور مشخص برگردیم به جریان کمونیستی در لحظه حاضر، و من پاسخ من این خواهد بود که جریان کمونیستی در لحظه حاضر نخست باید انتقادات خودش رو جمع جور کنه، افقهای خودش رو شکل بده، صف خودش رو شکل بده، این کارا رو باید بکنه، الان سازمان خودش رو باید درست کنه. جریان کمونیستی در لحظه حاضر کلمه ای از همکاری با این یا آن نمیتونه حرف بزنه، نباید حرف بزنه، مجاز نیست حرف بزنه، چون هر گونه همکاری با هر کسی به معنای نابودی جریان کمونیستیه، به معنای انحلال یه جریان کمونیستیه. چرا؟ چون هیچ جریان کمونیستی الان تو منطقه من نمیشناسم که اینقدر قدرت داشته باشه که بتونه در ائتلاف با کسی وارد بشه و روپای خودش بیسته و خط خودش رو بره جلو. به نظر من اینطوری نیست. یعنی میخوام بگم کل این بحث ائتلاف، همکاری، توافق ضمنی، نمیدونم همجهتی، همه اینها مال وضعیتی است که ما از نیروهایی داریم صحبت میکنیم که مؤثر و مداخله‌گر و تأثیرگذار و معادلات اجتماعی هن. نه وضعیتی که ما الان داریم که یه همچی وضعیتی رو اصلا توهمه، ایلوزیونه. این به نظر من این هم نکته آخری که خواستم بگم، چون این مهمه، چون ما اینو شنیدیم که مثلا قبلا تو بحث اوضاع دریافت کمک مالی و فلانی حرفا این بحثا بود، میگفتن خب کمک مالی باید گرفت یا نباید گرفت، میگفتن آقا بحث کمک مالی کی میخواد بگیره، صحبت از طبقه کارگری میکنی که 500,000 نفر در حال اعتصابن، یا صحبت از تشکل سه نفره خودت میکنی، طرف از بحث طبقه کارگری که 500,000 نفر هم در حال اعتصابن شروع میکرد، خب بعد به این نتیجه میرسید که خودش بره کمک مالی بگیره یا نگیره یا هر چیز دیگه، دو تا چیز مختلف آخو قربون شکل مثلا جمع سه نفره شما که نمیتونه همون موازین رو رعایت بکنه که یک طبقه در حال مبارزه انقلابی داره میکنه. این چیزیه که تأکید روش مهمه، چون اگر ما این روش تأکید نکنیم، خب از این بحث های عمومی در مورد نرمش در تاکتیک و استراتژی و غیره و غیره ممکنه وقتی یه گروه کوچولو ممکنه نتایجی بگیره که اصلا نتایج هم یا کاریکاتور میشه یا مرگبار میشه از نظر سیاسی براش، از نظر ایدئولوژیک سیاسی براش.